ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. پانزدهم آذر ماه 1398 میانه روز جمعه آخر هفته است. خوش آمدید به این مجله از ایران و یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم روزبه بلحری.
سلام هانا و همینطور شنوندگان گرامی. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد ادامه عدم شفافیت درباره تعداد کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه در ایران و شیوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با هزاران بازداشتی هشدار داد. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل بچله همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها در سراسر ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 8000 تن در جریان تظاهرات آبان ماه در 28 استان ایران بازداشت شدند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. در پی تهدید هیئت ایرانی به عدم شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام، محل این نشست در وین پایتخت اتریش تغییر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار بود کمیسیون مشترک برجام در ساعت 12 به وقت محلی در هتل کوبرگ وین برگزار شود. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی به ایسنا گفت که با توجه به اعطای مجوز به گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در مقابل محل نشست، هیئت ایرانی تهدید به ترک محل مذاکرات و عدم شرکت در نشست کرد. این منبع که به نام او اشاره نشده گفته است که با پادرمیانی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، محل برگزاری نشست تغییر کرد. به گزارش ایسنا، مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در وین به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام برای برگزاری نشست انتخاب شده است. این نشست از ساعتی پیش آغاز به کار کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پنجشنبه شب اعلام کرد که مذاکرات با طرف روس درباره نحوه اجرای پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در سایت هسته‌ای فوردو همچنان در جریان است. شرکت روس اتم گفته که اجرای عملیات بازسازی یک واحد تولیدی در فوردو به دلایل فنی به حال تعلیق درآمده است. این شرکت ناممکن بودن غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار در یک مکان را دلیل این تصمیم دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز کمالوندی تایید کرد که پس از فعال کردن سانتریفیوژهای فوردو، تولید اورانیوم و ایزوتوپ پایدار در یک سالن مشکلاتی به وجود آورده است. با این حال سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفته که مسکو مشارکت در سایت فوردو را به حال تعلیق درآورده است تا عواقب ناشی از فشارهای آمریکا در این باره را بررسی کند. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در جهان در بیانیه آنچه بازداشت فلهی بهایان در ایران در چند هفته اخیر نامید را محکوم کرد. گری بایر، مدیر این کمیسیون، گفت که جمهوری اسلامی به جای تحقق خواسته های مردم ایران همچنان جامعه بهایان را هدف می گیرد. گیل منچین، معاون این کمیسیون، نیز از حکومت ایران خواست هر چه زودتر تمام بهایان زندانی را آزاد کند و زندانی کردن شهروندانی که در صلح و آرامش از حق آزادی مذهب بهره می گیرند دست بردارد. بیانیه کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب اشاره می‌کند که بازداشت بهایان در جریان تظاهرات هفته‌های اخیر در ایران که با افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد، ادامه داشته است. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و بهایان از برگزاری مراسم مذهبی خود محرومند. بهایان ایران از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل دولتی نیز محرومند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم روزبه بلحری. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. توصیف کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نحوه کشته شدن معترضان ایرانی. تیراندازی به قصد کشتن. تغییر مکان برگزاری نشستی برجامی در وین به دلیل برگزاری تجمع مدافعان حقوق بشر. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. بیشتر از 20 روز از آغاز اعتراض آبان در ایران میگذره و گزارش‌های کات از ادامه دستگیری‌ها در ایران داره. با این وجود مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز از ارائه کل آمار بازداشت شدگان خودداری می‌کنند. واکنش‌هایی هم به این تحولات در ایران مطرح شده. گفتگو می‌کنیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، از آخرین گزارش‌ها بگیم، از دستگیری‌ها چه گفته میشه؟
حالا همونطور که گفتی حدود 3 هفته از اعتراضات آبان در ایران گذشته، اما هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها در مورد شمار بازداشت شده‌ها، در مورد شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها هم آمار دقیقی رو در این زمینه ارائه نمی‌کنند و اینها در حالی است که بازداشتی‌ها هنوز در سراسر ایران ادامه داره. روز پنجشنبه 14 آذر فرمانده انتظامی فارس در گفتگوی با صدا و سیما از دستگیری 31 نفر در کازرون خبر داد. البته گفت که این افراد مخلان نظام و امنیت عمومی بودند. در همین روز فرمانده انتظامی غرب استان تهران هم از دستگیری 4 نفر در ربات کریم خبر داد و مدعی شد که این افراد در حوادث اخیر اقداماتی مثل آتش زدن بانک‌ها و پمپ بنزین ها، توزیع ماسک بین معترضان انجام دادن و همینطور به مواردی اشاره کرد مثل آتش زدن لاستیک، راهبندان و فعالیت فضای مجازی به ویژه اینستاگرام. به جز این گزارش هایی از ادامه دستگیری ها به شکل خانه به خانه نه تنها در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک منتشر شده. تا الان تنها گزارش رسمی که داخل ایران درباره شمار کل بازداشت شده ها اعلام شده مربوط هست به سخنان حسین نقوی حسینی نماینده مجلس که شمار بازداشتی ها رو 7000 نفر اعلام کرد. آره، اما بررسی های رادیو فردا بر اساس گفتگو با فعالان مدنی داخل ایران، گزارش نهادهای حقوق بشری نشون میده که شمار بازداشتی ها خیلی بیشتر هست، حدود 8000 نفر در استان های مختلفه که البته رو به افزایشه. این آمار صرفا مربوط به 21 استان ایران هست و شمار بازداشت شده ها در 10 استان دیگه هنوز مشخص نشده.
سپیده، یکی از طیف هایی که بازداشت رو شاهد بودن فعالان دانشجویی بوده. در آستانه 16 آذر هستیم. چه اطلاعاتی داریم درباره این دانشجویان بازداشتی؟
ببین، شورای صنفی دانشجویان ایران در کانال تلگرامیش روز 3 شنبه 12 آذر بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که از شروع اعتراضات تا کنون شمار زیادی دانشجو بازداشت شدن، اما آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع بازداشت شده های دانشگاه‌ها در سراسر کشور وجود نداره. گفتش که از بسیاری از این افراد مشخصاتی در دست نیست و اینکه یه سریشون حتی امکان برقراری تماس تلفنی ندارن و وضعیت اونها از وضعیتشون بی اطلاعی وجود داره. عدم دسترسی به وکیل و راهنمای حقوقی این بیم رو میده که اونا در واقع مجبور بشن به اعترافهای به گفته این شورا دروغین. این شورا وزارت علوم رو مسبب این وضعیت دونست. از همون ابتدای اعتراضات هم گزارش‌های منتشر شده بود درباره مثلا اینکه دانشجوها رو با آمبولانس منتقل کردن که این گزارش‌ها تکذیب شد. اما تعداد دانشجوهای بازداشتی تنها در دانشگاه تهران بین 40 تا 50 تا گزارش شد. در حال حاضر گزارش‌های کات این داره که در آستانه روز دانشجو که فردا هست 16 آذر جو دانشگاه‌ها امنیتی هست. گزارش‌هایی هم منتشر شده از بازداشت دانشجوها که اصلا در تجمعات حضور نداشتن، اما مقامات گفتن که برای جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه اونها رو دستگیر کردن.
اقدامی که محمود صادقی از نمایندگان مجلس گفته بود که اقدام غیرقانونیه. از یکی 2 روز پیش شاید بشه گفت که یک کمی واکنش های بین المللی به این اتفاقات در ایران شدت گرفته. آخرین مورد در خبرها داشتیم از جمله میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز بیانیه مفصلی رو منتشر کرده. در ادامه بیشتر درباره این بیانیه صحبت خواهیم کرد. چه واکنش هایی رو شاهد بودیم تو این 24 ساعت اگه بخوایم جمع بندی بکنیم؟
من با واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شروع میکنم که روز پنجشنبه در نشستی با دیپلمات های سازمان ملل در کاخ سفید وقایع اخیر ایران رو وحشیانه خوند و گفت که علاقمند هست که رسانه ها وارد عمل بشن و برن ببینن که چه اتفاقی داره اونجا میفته. گفت که وضعیت در ایران خوب نیست، وحشتناکه و این به زودی به گفته او یک رسوایی بزرگ خواهد بود در سطح جهان. او به این اشاره کرد که شمار زیادی از مردم کشته شدند، هزاران نفر بازداشت شدند و گفت که حکومت ایران معترضان رو میکشه میشه و اینترنت رو هم قطع میکنه تا مردم مطلع نشن چه اتفاقی افتاده. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم همون روز به خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت که رفتار رژیم ایران با شهروندان به گفته او نفرت انگیز و غیر قابل قبوله و گفت که ایران در میانه بدترین بحران سیاسی هست که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته با اون روبرو بوده. او گفت که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین بیش از 1000 نفر از معترضان رو کشتن و جدیدترین واکنش همونطور که گفتی مربوط هست به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باشله که در بیانیه خواستار شفافیت از سوی مقامات جمهوری اسلامی و همینطور تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد.
سپاسگزارم. سپیده، درباره همین بیانیه که اشاره کردی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باشله که ساعتی پیش منتشر شده، همراه هستیم با محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در ژنو نروژ، از طریق خط تلفن. آقای امیر مقدم، سپاسگزارم که با ما هستید. ارزیابی شما رو میخوام بدونم درباره این بیانیه که به نظر میاد اولین بیانیه یک نهاد بین المللی یعنی سازمان ملل متحد هست با این چنین جزئیاتی درباره آنچه که در ایران رخ داده.
بله، کاملا درسته. این در واقع اولین واکنش رسمی یک مقام رسمی از سازمان ملل هست، کمیسر عالی حقوق بشر، که در واقع بالاترین مقام حقوق بشر از سازمان ملل رو داره. و به نظر من هم این بیانیه خیلی از اخباری رو که این در این یکی دو هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته ها، در میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده از یک طرف، از طرف دیگه دستگیری های گسترده که هنوز ادامه دارند، مسئله اعتراف های تلویزیونی، شکنجه، به اینها اشاره کرده، یعنی در واقع تایید کرده و همطور که شما هم اشاره کردین خواستار هم شفافیت بیشتر و هم تحقیق مستقل
و بی‌طرفانه. آقای امیر مقدم، مشخصا میخوام به یک بخشی اشاره بکنم. در این بیانیه اومده که خانم باچله میگه تصاویری دریافت کرده ایم که به نظر میرسه نشون میده نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی میکنند و به عبارت دیگر به گفته خانم باچله تیراندازی به قصد کشتن. میخوام بدونم که اهمیت ثبت این اطلاعات در یک بیانیه رسمی یک نهاد سازمان ملل متحد چیست؟
این خیلی مهم است، چون که چنین بیانیه‌ای پس از در واقع بررسی گسترده تمام مستنداتی که وجود داره انجام گرفته، چون که خب خیلی از مردم چنین ویدیوهایی رو دیدن ولی مقامات جمهوری اسلامی همواره در واقع کتمان میکنن این واقعیت رو. و من فکر میکنم پس از این بیانیه از طرف سازمان ملل کتمان این حقایق سخت‌تر خواهد شد و جمهوری اسلامی مجبور میشه که تا حدی پاسخگو باشه. و من فکر میکنم که این اتفاقاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده، اینها بالقوه جنایت بر علیه بشریت میتونه باشه.
آقای امیر مقدم، شما میگین که مجبور به پاسخگویی، این سوال پیش میاد که به هر حال نقض گسترده حقوق بشر در 4 دهه اخیر بارها گزارش شده در موارد مختلف، حالا این مورد اعتراض و سرکوب اعتراضات است، بحث های متنوعی داره این موضوع حقوق بشر و این پاسخگویی رو ما در نهایت شاهد نبودیم، آیا راهی هست برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه؟
بله، خب از یک طرف که خب ثبت شدن چنین جنایات به خودی خود باعث میشه که افرادی که مسئولیت دارند در اعمال این جنایات حالا دیر یا زود در مقابل پاسخگویی قرار بگیرند. ولی از طرف دیگه ما قبلا هم دیدیم که وقتی که فشار بین‌المللی زیاد میشه، جامعه جهانی مجبور به واکنش میشه. برای مثال پس از اعتراضات انتخابات 88، 2 سال بعدش شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی یک گزارشگر ویژه تعیین کرد. یعنی ایران یکی از معدود کشورهایی گزارشگر ویژه داره. من فکر میکنم که این بیانیه میتونه آغاز یک پروسه دیگه باشه که شاید جمهوری اسلامی رو مجبور کنند به قبول هیئت‌های حقیقت‌یاب، چون که اگر بیش از یک سوم اعضای شورای حقوق بشر تقاضای یک جلسه اضطراری داشته باشن در مورد ایران، این اتفاق میفته و بالاخره مکانیزم‌های جهانی در به حرکت میفته و من فکر میکنم این باعث میشه که کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهایی که طرفین دیالوگ با ایران هستند، اونها هم مجبور شن که واکنش های شدیدتر نشون بدن. یعنی که فقط از به ابراز تأسف خاص نشه این بیانیه، بلکه در واقع نتیجه مادی داشته باشه.
سپاسگزارم محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که با ما گفتگو میکرد. موضوع حقوق بشر بر مذاکرات امروز کمیسیون برجام در وین هم سایه افکنده، در حالی که قرار بود در مقابل محل برگزاری نشست یک تجمع برگزار بشه، ساعتی پیش اعلام شد که در پی تهدید به شرکت نکردن ایران در این نشست، محل نشست تغییر کرده. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، از برنامه ریزان این تجمع اعتراضی درباره این تجمع به ما گفت.
دوستان، مطابق برنامه‌ای که داشتیم و ثبت نام کرده بودیم برای یک تجمع اعتراضی در رابطه با وقایع اخیر در ایران، در مقابل هتل کوبورگ که معمولاً مذاکرات در اونجا انجام میشه و مذاکرات اصلی برجام هم اونجا انجام شد، اجتماع کردیم. ولی که پلیس خبر داد که همین امروز صبح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از مقامات خواسته که محل برگزاری این اجلاس تغییر بکنه و دلیلش هم به هر حال به خاطر برگزاری تجمعات ما بوده. ما خواستمون اینه که در برجام باید در واقع عنصر حقوق بشر هم وارد بشه. در مذاکرات با جمهوری اسلامی کافی نیست که صرفا روی مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی صحبت بشه. مسائل دیگری در جهان در ارتباط با مسائل جمهوری اسلامی هست و برای ما مدافعان حقوق بشر عنصر حقوق بشر مهمه و هر تحولی، هر حرکتی در این راستا باید مشروط باشه به رعایت حقوق بشر، اون حد اقل‌های در واقع حقوق بشر. حتی متاسفانه حد اقل‌ها در ایران به رسمیت شناخته نمیشه. اجتماعات کاملا مسالمت‌آمیز با گلوله پاسخ داده میشه و در حال برخورد فوق‌العاده تند و خشنی با هر کسی که حد اقل اعتراضی در داخل کشور داره مواجه هست.
صدای حسن نایب هاشم رو میشنیدید، فعال حقوق بشر ساکن وین، در روزی با ما صحبت میکرد که نشست کمیسیون مشترک برجام در شهر وین در حال برگزاری است. ایران و 4 به علاوه 1 درباره برجام و حواشی اون گفتگو میکنند. شما درباره اون چی که از رادیو فردا میشنوید اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایرین در میون بگذارید.
درود میفرستم بر همه مادرانی که مثل مادر پویا بختیاری اینطور با شهامت، با انسانیت، خداوند بهشون صبر بده. واقعا من اشکم در اومد برای این جوانانی که آزادی خواهی میخواستند، آرامش میخواستند، منتها یه عده‌ای جونشونو گرفتن. اینا جوانند، آینده میخوان. ما دیگه عمری ازمون گذشته، نباید اینطور میشد.
ما که قبل از انقلابم مستضعف بودیم، الان مستضعف هستیم، هنوز مستضعف خواهیم بود، ولی این بنیاد مستضعفی نیست، این بنیاد مستکبرین است. اگر مستضعفین بود چرا برای یک گرون شدن بنزین باید این همه مستضعف کشته بشن؟ مگر امام راحل نفرمودن که این انقلاب انقلاب فاضلانه های است؟ ما همون فاضلانه ها بودیم، الان هم هست، آیندگان هم خواهیم آهند بود، ولی چه خواهیم؟ ما تا بیگیم آقا بنزین گرون شده میگه اینا ضد ولایت فقیه.
این جمهوری اسلامی که بنزین رو گرون کرد و یه وعده‌ای به مردم داد، گفت من یارانه بهتون میدم، من از هر کی پرسیدم از دوست آشنا هر کی رو گفتم، گفتم واسه ما که واریز نشده. بلند شدم رفتم پلیس به زاهده اونجا سرصدا کردم، گفتم بابا من یه روستایی هم، نه ماشینی دارم نه چیزی دارم، برداشتم اونجا با من میگه میخوایی بانوان اختشاش کرد بندازم تو زندان، برو که هنوز مامورا رو صدا نکردم. این چه جمهوری اسلامیه؟ خدا وکیل من یه روستایی باید چه کار کنم؟ الان فقط مونده یه کاسه بردارم برم گدایی. بیاین وضع خونه زندگی منو ببینین چی خونه زندگیه. تو رو خدا صدای ما رو به گوش مسئولین برسونین. مرتضی هستم، خیلی ممنون.
درود به تو منوچهر که خون خودته، خون بچه خودته نفروختیم، ما نه سرفراز کردیم. میخوام به خمس و زکات خورها بگم که مردم با شرف هرگز با خون عزیزانشون معامله نمی کنن. ضمناً هنوز جرح شیرزن یا شیر دختر ندا آقا سلطان در دل مردم ایران التیام نیافته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
16:21 است و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. 14 فعال کارگری در بیانیه مشترکی با اشاره به تظاهرات آبان ماه نوشتند که اکثر شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در شهرهای کوچک و فقیر سکونت داشتند. این فعالان کارگری با اعلام اینکه این جریان اصیل مردمی به توصیف اونها نیاز به سازمان و تشکل داره، پیشنهاد تشکیل تشکل‌ها و شوراهای سراسری در همه کارخانه‌ها و محل لات رو دادند. جوانمیر مرادی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلسکار و برق کرمانشاه درباره این بیانیه و جلوگیری جمهوری اسلامی از تشکیل شوراها و تشکل‌ها میگوید.
بیانیه که از طرف چهره‌های کارگری فعالین کارگری صادر شده در پاسخ به شرایط اکنون موجوده، شرایطی که بعد از خیزش آبان 98 طی اون دو روز صدها نفر کشته شدند و اکثر این کشته شده ها و بازداشت شدگان زخمیان بلا به اعتراف خود مقامات حکومتی افراد بیکار یا اینکه کم درآمد بودند. خب معلومه که از کدام طبقه اجتماعی هستند، از فقیرترین لایه های طبقه کارگر هستند که سالهاست به خاطر شرایط بد معیشتی و اعمال انواع فشارها و سرکوبا شرایط خیلی ناگواری محکوم شدن، شرایط بهشون تحمیل شده و الان میخوان که از این شرایط نجات پیدا کنن. آنچه که در ارتباط با حمایت تشکلهای کارگری، حمایت کارخونه ها، حمایت مراکز کارگری، معلومه که وقتی ما از طبقه کارگر صحبت میکنیم فقط کارگران بخشای تولیدی و خدماتی به عنوان کارگر نیستن، معلمان هستن، کارمندان هم درآمد هستن، دانشجویان هستن و بازنشستگان، اینا لایه‌های متفاوتی از طبقه کارگر هستن. به این منظور ما تاکید کردیم چون خیزش 98 متعلق به این طبقه است و بخشای مختلفش باید از این اعتراضات حمایت کنند و خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان باشند، خواستار تضمین درمان و ادامه روند درمان زخمی‌ها و مصدومان این واقعه باشند به طور مجانی و همچنین خواستار پاسخگویی کشتار باشند و به علاوه خواستار محاکمه و مجازات عاملین و عاملین این کشتار باشند. تو مقاطع مختلف کارگران بخشی دیگه طبقه کارگر نشون دادن که میشه اعتراض خودشون نشون داد. معلومه که تو شرایط تاکنونی امکان اینه که تشکل‌های سراسری یا که حتی خیلی از تشکل‌های محلی هم ایجاد بشه مانع میشن و با برخوردهای امنیتی مواجه میشن. نمونه‌هاش ما دیدیم که آخرین نمونه‌اش مجمع نمایندگان کارگران هفته به سال گذشته بود که همه اونا رو دستگیر کردن. اما این معنی نیست که امکانش نیست، نمیتونن. واقعا شرایط امروز جامعه خیلی آماده و مهیای اینه که به این شکل بیان و اعلام حمایت کنن از این اعتراضات. این اعتراضات متعلق به اوناست و میتونن در دل همین اعتراضات و مبارزات به اون مسئله ایجاد تشکل‌های سراسری هم برسن. ایجاد تشکل‌ها لازمش تغییر توازن قوا در میدان مبارزه اعتراضاته که الان این شرایط تقریبا فراهم شده و امکانش هست به شرط اینکه دست به اقدامات اولیه بزنن.
صدای جوان میر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما براین هوک از وزارت خارجه آمریکا 14 مازر دیروز اعلام کرد دولت آمریکا برای اطلاعات درباره عبدالرضا شهلایی، یک فرمانده سپاه در یمن، 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد. جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو بشنویم از کیانوش فرید.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید این وزارتخانه برای دریافت اطلاعات در مورد فعالیت‌های اقتصادی، همکاران و شبکه عبدالرضا شهلایی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس در یمن، 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برایان هوک 14 آذر ماه به خبرنگاران گفته است عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در یمن است. به گفته آقای هوک این جایزه بخشی از اقدامات واشنگتن برای دریافت اطلاعاتی است که فعالیت‌های سپاه پاسداران را برملا می‌سازد. او تأکید می‌کند که شهلایی سابقه بلند در حمله به آمریکایی‌ها و متحدان آمریکا در سطح بین‌المللی دارد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا افزوده است که او برنامه‌ریزی چندین سوء قصد علیه نیروهای ائتلاف در عراق را بر عهده داشته. سلاح و مواد منفجره در اختیار گروه‌های افراطی شیعه قرار داده و حمله 20 ژانویه 2007 در کربلا که به کشته شدن 5 و زخمی شدن 3 سرباز آمریکایی انجامید را برنامه‌ریزی کرده است. حمله‌ای که این مقام آمریکایی به آن اشاره دارد در بهمن 85 رخ داد. در آن زمان در حالی که نخستین واحد از نیروهای تازه نفس آمریکایی وارد بغداد شده بودند، در مجموع طی 24 ساعت دست کم 24 سرباز آمریکایی در نقاط مختلف عراق کشته شدند. چند روز بعد رسانه‌های ایالات متحده گفتند دولت آن کشور در مورد نقش احتمالی ایران و یا نیروهای تعلیم دیده توسط این کشور در ربودن و کشتن 5 سرباز آمریکایی در کربلا تحقیق می‌کند. ارتش آمریکا نیز دست به بازداشت صدها تن از نیروهای سپاه المهدی زد و پنتاگون آنها را نیروهای متحد ایران و خطری مهمتر از القاعده در عراق توصیف کرد. سپاه المهدی تحت رهبری مقتدی صدر قرار داشت. برایان هوک در بخش دیگری از اظهاراتش در جریان کنفرانسی خبری خود عبدالرضا شهلایی را متهم کرده که در جریان توطئه برای سوء قصد به عادل جبیر، سفیر وقت عربستان در واشنگتن در سال 2011 نیز نقش داشته است. موضوع توطئه برای سوء قصد به سفیر وقت عربستان از موضوعات خبرساز بود. در آن زمان اریک هولدر، وزیر دادگستری وقت آمریکا، 2 شهروند ایران را به اتهام توطئه برای ترور آقای جبیر تحت تعقیب قرار داده بود. در همان زمان فردی به نام منصور ارباب سیر بازداشت شد و گفته شد فرد دیگری به نام غلام شکوری از اعضای ارشد سپاه قدس نیز تحت تعقیب قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن پست آبان 1390 گفته بود منصور ارباب سیر قصد داشته طرح ترور را به درخواست پسرعمه خود به نام عبدالرضا شهلایی از افراد ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران اجرا کند. مقام های جمهوری اسلامی این اتهام ها را رد کرده بودند. سفیر ایران در سازمان ملل نیز گفته بود این اتهام واهی مقامات آمریکایی در ادامه سیاست معروف ضد ایرانی آنها و با انگیزه های سیاسی و نیز انحراف افکار عمومی جهان زده شده است. برایان هوک در ادامه از حضور عبدالرضا شهلایی در یمن عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا که 30 دقیقه همراه اون بودید. اگه میخواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما یا سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com یا در تلگرام یا اینستاگرام یا فیسبوک ما رو دنبال کنید. اونجا میتونید همه خبرهای ما رو بخونید و بشنوید و ببینید. از جمله 2 مصاحبه هم اکنون بر روی وبسایت ماست با مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و مادر ندا آقا سلطان از کشته شدگان سال 88. اینا رو میتونید در رادیو فردا.com مطالعه کنید. بخش بعدی خبرها 5 عصر در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.